أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز عرض شد که اجمالا باز امروزم بعضی از مثالهاش توضیح داده میشه که ما در بحث نظام قانونی یا اعتبار تشریعی و تقنینی یکی اصطلاح ما اضافه بر ادبیات خود قانون روح قانون رو هم بررسی میکنیم، اضافه بر اونها مسئله به اصطلاح فضای قانونی رو هم در نظر میگیریم. البته آخر بحث عرض کردیم اصلا در فضای قانونی دو تا حکم با هم دیگه در یک فضای واحدی باید قرار بگیرن، یک انسجامی بین مواد قانونی باید باشه. عرض کردیم این انسجامی رو که بین مواد قانونی پیدا میکنیم، مثلا اگر گفت لا تطغوا فی المیزان یعنی کم فروشی نکنیم، این باب مثال، از اون برم گفت اوفو بالعقود یا گفت المؤمنون عند شروطهم، این یک فضای قانونی است که وقتی گفت که کم فروشی درست نیست، جایز نیست، منع کرد، نهی کرد، زجر کرد، این کم فروشی نتیجهش اینه که اگر شما حتی عقد بستین یا شرط بستین با کسی قرارداد بستین که کم فروشی بکنیم ماهی اینقدر ازش بگیریم، دیگه نگین ما تمسکیم به اطلاق عفو بالعقود، اطلاقی برای عفو بالعقود نیست. وقتی آمد گفت کم فروشی جایز نیست، شما نمیتونید با عفو بالعقود یا با نذر یا با ادله عهد یا با ادله شرط اون کم فروشی رو درستش بکنید، بگید آقا این که کم فروشی این درست، اما من شرط کردم یک کتاب خونه بهش فروختم، شرط کردم تا یک ماه بیام تو مغازش براش کم فروشی بکنم، پیغمبر هم مؤمنون عند شروطه، پیغمبر مؤمنون، پس من باید به طبق شرطم عمل کنم. عرض کردم یک مقداری احتمالاً اون صدر اول وقتی این احادیث بیرون آمد، خب طبیعتاً میتوانست این احادیث ابواب زیادی از فقه پوشش بده و شاید بعد هم در خلال بحث های اشاره بکنم که حقیقت فقه هم همین بود. خب بعضی ها خیال میکنم مثلا به المؤمنون شروطه تمسک بکنیم، شراب هم بخوریم، مثلا کم فروشی هم بکنیم، گوگو المؤمنون، چون به حسب ظاهر با هم رابطه ای هم نداره، البته الا شرطن احله پیش خود اهل سنت هم آمده، اما مشهورتر همون حدوث المؤمنون یا المسلمون عند شروطه، یا عفو بالعقود بگیم آقا این اطلاق داره، عفو بالعقود، من عقد بستم با شما قرارداد بستم پول بگیرم که کم فروشی بکنم، خب اطلاق عفو بالعقود عمل میکنه، عقد درسته اما کم فروشیش حرامه. عرض کردم نقل شده از مثل ابی حنیفه که اگر در روایت آمده لا تسلف الحریر معذالک نماز خون، کار حرام انجام دادم و نمازش درست، یعنی حتی با نهی در عبادت گفته اون عبادت درست، حالا معامله که چه خودش داره، نمیدونم این نقل درست یا نه، در کتب اهل سنت دیدم بعضی از علمای معروف شافعیه عبارت دارم، اما ابو حنیفه فقط قلب شریعت ظهرن لبعد، اصلا شریعت چپه کرده تماما، انصافا هم خوب گفته افات فی ما اجاد فی ما افات، یا از مالک، این کلام مسلم مال مالک، حالا به اسانید مختلف نقل شده، خود احناف هم قبول دارن که مالک اینو گفت، ما ولد فی الاسلام مولودان اشعم من ابی حنیفه، انصافش هم بد نگفته. خب لا تسلفه به چه زبانی میگه نماز توی حریر باطل، آقا مثلا به چه زبانی، به چه تعبیری میگه، اگر گفت لا تسلف الحریر باز هم نماز درسته، فقط کار حرام انجام داده. البته میگم یک توجیهاتی در کلماتشون آمده، من فکر میکنم، فکر خودم اینه، فکر میکنم که ابو حنیفه در این جور جاها فقط زجر فهمیده و در باب عبادت، در باب معاملات، تو عبادت نمیدونم، چون من اونی که دیدم میگم ازش نقل شده، گفت مثلا لا تبع الخمر، مثلا لا تشتر الخم، مثلا اینجور گفته که حرامه اما صحیحه. چرا؟ چون وقتی میگه لا تشتره معنی میشه بیع و شرا واقع میشه، لاگه واقع نشه که نهی معنی نداره، پس باید فرض کنیم واقع میشه که تا نهی بکنه، تا زجر بکنه، پس این خود نهی ملازمه با صحت داره. اون بحث داره این بود که نهی ملازمه با فساد داره، و ایشون میگه نه. خب یه عده میگن نه، نهی ملازمه با فساد نداره. ایشون میگه نه، نهی ملازمه با صحت داره، عکس، تماما عکس، واقعا قلب شریعت بعد میگه اگر نهی کرد نهی ملازمه داره. عرضم کردم کرارن و مرارن و تکرارن علمای اصول متأخر ما که بحث ملازمات رو مطرح کردن چهار تا قرار دادن، یکیش همین بحث نهیه در عبادات و معاملات. ما به ذهن رسه که این روشن نیست، ملازمه نیست، این مدلول خودشه، اصلا ملازمه نیست. همونجا آقای خویی هم اصرار دارن آوردن این بحث رو. عرض کردیم بعضی معاصر ما دیدیم کم گیج شدن که این عبارت یعنی چی. اصلا انصافش اینه که اصلا احس بسل ملازمه روشن نیست، که در محل خودشم توضیح دادیم که حالا وارد نشیم. کیف ماکان، برگردیم به اصل مطلب. ما معتقدیم مثلا بین اوفو بالعقود، بالا تدخوف المیزان، یک فضای قانونی این کار رو میکنه، نه اینکه فرض کنید تخصیص باشه یا حکومت باشه یا ورود باشه یا تخصص باشه. این نسبی که گفتن که نکات لفظیست، این نیست، خود روح قانون اینجوره. بلکه عرض کردیم عده معتقدن همین که میگه صل ولا تقصب، نماز توی قصر ممنوعه، نه به خاطر حالا اجتماع نهی که آیون امتناع و نمیدونم ترکیب اتحادی و انضمام، اصلا اونا میگن فضای قانونی اینه، یه فضای قانونی است. اون فضای قانونی چیه؟ اون فضای قانونی که اگر امر بود و نهی، طبیعتا امر اطلاق نداره، طبیعتا قانونیه. یعنی اون نمیاد به شما بگه نماز بخون حتی جایی که من معنی کردم، طبیعتا اینطوره. اما نهیش اطلاق داره، یعنی قصف نکن حتی به عنوان نماز، قصف نکن برای نامه نوشتن، قصف نکن برای کتاب خوندن، قصف، این اطلاق داره، تمام موارد قصف رو میگیره. حالا بعضی ما جهت این که اینجا اعدام ماهیت، اونجا ایجاد فرق بین اعدام، از یه حرف رو ما کاری به اون حرفاش هم نداریم، یه بحث قانونی دقت بکنیم، اون فضای قانونی است. وقتی آمد به شما گفت نماز بخون، این اطلاق نداره، اصلا نمیشه اراده بکنه بگه نماز بخون حتی جایی که من نهی کردم، خب نمیگه، قانونگذار نمیگه. یا اگر گفت قصف نکن، اما این اطلاق داره، قصف نکن حتی بنون نماز، این قصف نکن میاد جلو، اما نماز بخون نمیاد جلو. ولذام عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن قوام بحث اجتماع هم نه که در کتب ما الان آمده، قوامش اینه که بین دو تا اطلاق ثابت بشه، اطلاق امر، اطلاق نه. اما اگر ما آمده گفتیم تغییر، اینا چی میگن؟ اینا میگن امر خورده به عنوان، عنوان صلات، این همه جا صدق میکن، نهی هم خورده به عنوان قصف، این هم همه جا صدق میکن. اون چی که شما الان جمع کردید مقام امتثاله، مقام امتثال راجع نیست مقام جمع. خلاصه وقتی گفت نماز بخون، این دیگه ناظر به مقام امتثال نیست، یعنی به عبارت خود بنده این نمیاد همراه شما، گفت نماز بخون، عنوان نماز، نماز تو خونه، نماز تو مسجد، نماز تو خیابون، نماز تو بیابون، نماز تو زمین غصبی، این نمیاد همراه شما، اون کار بینا نداره اصلا، اون میگه نماز بخون. لذا مشهور شده بین علما که مقام امتثال، مخصوصا اصول متأخر ما، مقام امتثال 100% در اختیار مکلفه، 100%، ربطی به مولا نداره، مقام جهل هم نداره، لذا نماز بخون اطلاق داره، لا تقصیم اطلاق داره. این خلاصه تفکر، ربطی به هم نداره. اگر شما میخواید سله رو اطلاق بزنید، خوب دقت کنید، من تقیید بزنید، معذرت میخواید سله رو تقیید بزنید، تو مقام امتثال دیگه، یعنی تو مقام امتثال بهش میگین اینجا تو نماز زمین قصبی تغییر بزن. مقام امتثال صلاحیت نداره بیاد مقام جعل و تغییر بزن، اصلا مقام امتثال متأخره. اگر میخواد تغییر بیاد باید تو مقام جعل باشه، مثلا باید بگه صله ولا تو صله فی المقصوم، این تو مقام جعل تغییر خواهد. خلاصه اشکال روشن شد؟ اما هم شما میگی من الان جمع کردم، این جمع تو نمیاد تو مقام جعل و تخصیص بزنه. خوب دقت بکنی، اون اطلاق داره سله، اونم اطلاق داره لا تقصن، نمیشه بگه سله الا فی القصب. چرا؟ چون این الا از کجا آمد؟ من جمع کنم، تو جمع بکنه، یکی دیگه جمع نمی کنه. اصلا مقام امتثال تو نمیاد مقام جعل و تقیید بزنه، صلاحیت نداره، رتبش متأخر اصلا و اصولا در اختیار مولا نیست. نه اینکه جزو محالات. من سابقا عرض کردم متعارف عقلا این است مقام امتثال رو به مقنن نسبت نمیدن. چرا؟ چون فراوانه دیگه، کار مقنن نیست بده بگه این عینک تو قصبیه، این کتاب تو قصبی نیست، اون یکی مثلا این مایه بوله، این مایه خمره، این مایه آبه. اصلا کار مقنن نیست، کار مقنن این حرفا نیست که بیاد مقام امتثال رو بررسی کنه. پس مقام امتثال تو گیر کردی، این نمیاد مقام جعل رو تقیید بزنه، اطلاق مقام جعل میمون. روشن شد؟ این یک تفکر، این همین نیست که الان تو حوزه ما هست.
تشخیص مصادر با حل کردن این بحث متفاوت نیست. این خون است این خون نیست، تشخیص مصداق بله کار شاده نیست و مقنن. اما اینکه بیاد بحث اجتماع این ماهی رو مثلا
چون شاره گفت نماز اون کار نده، شما کجا نماز بخونید؟ این تو کار شماست. یه دفعه تو منزل میخونید، یه دفعه تو مسجد الحرام میخونید، یه دفعه تو مسجد نبی میخونید، یه دفعه تو بیابون میخونید، یه دفعه تو خیابون. اون دیگه به این کار نداره که. اون گفت نماز بخون.
تو قصد مشکل داریم
داریم. اون دیگه نظر نداره که شما کجا، یک جا مستحب میخونید، یک جا 5 درجه ثواب، یک جا 20 درجه. اون به اینا کار نداره اصلا. اون به این کار نداره که شما چیکار میکنید. بله تو روایت اومده که مسئله حرام اینه، این به اون کار داره. اما فرض کن نیامد بگه که تو قصبی بخون، تو بیابون اینطور، تو خیابون اینطور، اون اختیارش با شما. پس تمام تصور این بحث اجتماع نهی با تمامش رو این تصوره، یک اطلاق این ور، یک اطلاق اون ور. تقیید اگر بخوایم بزنیم از مقام امتثاله. مقام امتثال نمیتونه مقام جعل تقیید بزنه. این خلاصه اتفاق. این تصوری که امروز من میخوام عرض کنم دقیقا خلاف اینه. اون نمیاد بگه مقام امتثال تقیید میزنه، میگه فضای قانونی اینطوره. اصلا خود قانون این نکته رو داره، خود فضای قانونی اینطوره. مقنن نمیاد تا اونجایی که خودش معنی کرده. خوب دقت بکنی، اگر کس دیگه معنی کرده اون معقوله، خودش معنی کرده جایی رو که خودش معنی کرده، نمیاد تا اونجا با شما جعل بکنه. اصلا جعل محدوده. این از کجا لفظ؟ نه. از مقام امتثال؟ نه. از کجاست این تغییر؟ این تغییر فضای قانونی است. اسمش میشه فضای قانونی.
مقنن قوانین را جعل میکنه که با شرایط پیش باشه، یعنی بتونن.
خب کی گفت شرطش اباحه مکانه؟ اون تو رساله‌های عملیه نوشته. آخه تو علم و اصول باید ثابت بکنیم این شرایطش. شما تو رساله عملیه دیدین که یشتر تو فی مکان مسلی مثلا اباحه. این در رساله ها آمده. خب این نتیجه بحث اصولی است.
شما همیشه شما امر
رو تغییر میزنید، درست؟ طبیعتا. من نمیزنم، قانون میزنه. خوب دقت بکنید، من نمیزنم. این میگه طبیعت قانون اینه. اصلا مقنن نمیاد جایی که خودش نهی کرده بگیره.
مقنن هم یه شرایطی،
بله شرایطی رو که بیان کرده. نگاه کنی شرایطی که گفته، مثلا گفته صلات با طهارت باشه، لا صلات الا الى القبله، اینا رو گفته. مکان مقصود رو نگفته. ما میخواییم با قواعد درستش بکنیم. پس بنابراین این دارم اینشالا روشن شد. یه بحثی است و لذا این بحث اگر شد دیگه، این بحثایی که در شما در اجتماع هم نه میخواییم کلا از بین میره دیگه، جای این بحثا نیست اصلا. بله آقا که چی باشه انقاض غریب؟ نه اون نکتهش چیزی دیگری است. اون به خاطر اینکه اصلا قصب اینا رو نگاه نمیکنه. مکان قصبی باشه غیر قصبی باشه، بلکه آقایون مثلا چون رفتن رو مسئله انقاض غریز اهم از نماز، انقاض نکرد و غریقا مرد، نمشغول نماز شد، ما در بحثش شبهه کردیم که اصلا شاید نماز صحیح نباشه. یعنی به عبارت اخرى شبیه سنت و فریضه، انقاض غریق جزو مثل فریضه است. یعنی حتی با ترتب هم نمیشه درستش کرد. دارن آقای خودی مرمون این دارن که اگر انقاض نکرد مثلا ترتب شام میشه نماز درسته. ما اونجا هم شبهه کردیم، گفتیم بعیده، نه قصد، خود نماز هم روشن نیست. وقتی این رو از چون آقایان همه رو از باب تزاهم گرفته، ما اصلا تزاهم وارد نشدیم، شبهه داشتیم به تزاهم. از ادله انقاض غریق اینجور فهمیدیم که این بر تمام احکام مقدمه، چه قصد باشه چه نماز باشه. لذا ما شبهه داشتیم که اگر انقاض غریق نکرد مشغول نماز، آقا میگن نمازش درسته، ما شبهه در صحت اون نماز داشته. معلوم نیست. شاید از مجموعه روایات اصلا شارع اجازه نمیده به او کاری غیر از این قضا غریب بود، حتی نماز. خوب دقت بکنید، اصلا شارع به او اجازه نمیده همچی کاری بکنه. آقای رفتن رو قاعده ترتب گفتن اشکال نداره، امر به انقاذ غریق اهمه، باید اون انجام بده، اگه اسیان کرد مهم انجام داد، نماز نماز درسته. گفتیم نه، این امر اهم و مهم به این مقدار نیست که آقایون گفتن. ما باید یه شرایط دیگر هم در نظر بگیریم. ما در اینجا استظهارمون اینه که مثل آقای خویی قدس الله نفسه، خیلی هم عجیب از ایشون که اگه کسی ماه رمضان نیت مثلا قضا ماه رمضان قبلی کرد یا نیت نذری داشت که یه روز پنجشنبه بگه تو ماه رمضان، مشهور فقها بل کاد ان یکون اجماع گفتن باطل، نه برای ماه رمضان واقعا، نه برای اون نذرش یا برای اون قضا. آقای خویی به ترتب درستش کرد، عرض کردم اونجا هم ترتب جاری نمیشه، مضافاً اونجا شبهه موضوعی، یعنی شبهه حکم وضعی داره، اصلا جای ترتب نیست. حتی اگر حکم تکلیفی صرف باشه اونجا هم ترتب جاری نمیشه. یعنی از مجموعه روایات داریم که شهر رمضان الذی انزل فیه فمن شهد منکم، این فریضه الهی است، حق نداره مکلف کار دیگه بکنه، هیچ کاری نمیتونه تو ماه رمضان غیر از روزه ماه رمضان بگیره، این فریضه الهی است. ما اون ترتب رو با عرض عریضش قبول نکردیم، اصلا در اصل ترتب که ما اشکال داریم کلا، برفرض هم قبول بکنیم با اون عرض عریضش قبول نکردیم که آیه خوبی مثلا میگه تو ماه رمضان روزه درسته، روزه قضا بکنه مثلا از ماه رمضان قبلی، ایشون میگه برای قضا واقع میشه، البته خب اسیان کرده ماه رمضان این فعلی رو نگرفت. به نظر ما حق با مشهوره، نه ماه رمضان واقع میشه نه قضا، هیچ کنون واقع نمیشه. ماه رمضان به خاطر اینکه نیت نکرد، قضا هم به خاطر اینکه باطله، اصلا حق نداره تو ماه رمضان هیچ روزه دیگه بگیره، اصلا ماه رمضان یه خصلتی داره، هیچ روزه دیگه به نحو ترتب هم نمیشه درستش کرد، به هیچ نحوی قابل اصلاح نیست. دقت کنم، این استفاده از ادله است. در باب انقاض غریق نظر ما اینه که حتی نماز هم بخونه با ترتب درست نمیشه، قصد کجای خودش داره، جزء اوجب واجبات الهی هم با انقاض غریق جور نمیشه، با ترتب هم جور نمیشه. به هر حال خیلی وارد این بحث نشیم، این رو من فقط اجمالا عرض کردم. خب به ذهن ما البته توضیح دادیم که این فضای قانونی روی نظام عبد و مولا قاعدتا حکم چرا داره یه مقدار، اما نه به این عرض عریضی که در قانونه. چرا؟ چون فضای قانونی یک نکته است که میاد قانون رو برای جامعه در نظر میگیره، جامعه هم نه مثلا فرض کن اهل قم مثلا، نه، جامعه در این اصطلاح قانونی کل اونی که در اختیاره، یعنی افراد هستن، حیوانات هست، زمین هست، اسفالت هست، آب هست، گیاه هست، کوه هست، دریا، تمام اینا رو باید منسجمن، بلکه انشاءالله تعالی اگر رسیدیم امروز عرض میکنم، الان خب باشه فردا دیگر امروز بخواهیم بگیم باز مختصر میشه، فرداشون بحث تمام میخواد انشاءالله. این راجع به این مطلبی رو که ما ادعا کردیم، البته خب بعضی اون بعد از بحث اشکال کردن که این اثبات این ادعای فیش راسته، خب مطلب راستم هست. الان در دنیای قانونی فعلی سعی بر اینه، یعنی این واضحه، لیکن خب در حوزه های ما چون متعارف نبوده، لجهات مختلفه، نه یک جهت واحده، شاید یک مقدار سنگین باشه. عرض کردیم از مجموعه آیات و روایات وقتی میگه و السماء رفعها و وضع المیزان الا تطغوا في المیزان، حالا ما تازه زمینشو گفتیم، آیه مبارکه آسمان هم گفته، تمام این آسمان و زمین دارای یک حساب معینی هستن، اون حساب معین اختزاش قانونه. ببینید الا تطغوا، کم فروشی نکنه، خب بین کم فروشی که این بقال توی قم انجام میده با سماع رفعها چه رابطه با هم دیگه دارن؟ اون روایت هم اون روز خوندیم، روایت ابی ولاد، قاتلی گرفته بود که مثلا بره فرض کن تا کهک، بعد مشکلی پیش اومد رفت فرض کن تا فردو مثلا تو قم، ابو حنیفه گفته بود مثلا پولش نمیخواد بریم، یه چیزی از زمان و بالخراج معنا کرده بود توی مکاسب هم هست، بعد که میگه به حضرت فهم نه ضامن است تو بی خود، گفته ابو حنیفه، بعد حضرت فهم فی هذا القضاء و شفی تحبس و سماع و قفرها، این فتواهایی که ابو حنیفه میده، ابو حنیفه یک قاطر چه ارزش وجودی دارد؟ کلا مثلا این قاطر ضامن هست یا ضامن نیست؟ امام میفرماد آسمان اصلا بارانش نمیفرسته، دقت کن، این ربط دادن خیلی غریبه به اصطلاح. آبه قاطر چقدر ارزش وجود داره که بیا آسمان باران نیاره دیگه، حالا بقیه مطالب که جای خودش داره. الان کیف ماکان، ما این توضیحات رو سابقا عرض کردیم، پس سه مرحله است. عرض کنم که خدمتون، اون وقت عرض کردیم که راجع به این مسئله ما نحنفی که اخذ اجرت بر واجبات باشه، این رو گفتیم در سه مرحله بررسی بکنیم. یکی ادبیات قانونی، یکی مثالش هم مثال قرآنی که بخوایم بزنیم اینه، مثلا و من یکتمها فانه آثمون قلبه، یا اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. اسکنوهن یعنی این زنها رو جا بدین همونطور که توانایی شماست، قدرت شماست. و این عرض کردم کنایه است از نفقه. دو تا حکم، اداء شهادت واجب. شما یه چیزی شاهد بودین، طرف میاد میگه بیا پیش قاضی شهادت بده، میگن واجب، خدا گفته برو شهادت بده، واجب است بر تو. دوم، نفقه دادن به زن در ایام عده واجب، زن مطلقه در ایام عده نفقهش بهش واجب. سوال اینه، اگر کسی اینجور گفت، میگه من شهادت میدم پول میگیرم، تمام نکته فنی اینه، من پول میگیرم، درست خدا گفته واجب ادا شهادت، من پول میگیرم، من تو پیش دادگاه پول میگیرم، آی خویی و مرحوم آشان حسین اصفهانی میگن اشکال نداره، اطلاقات اوفو بالعقود، چون اوفو بالعقود تقیید نمیخوره به وجوب ادا شهادت. ببینید اوفو بالعقود یک دلیله، حالا ما اسمش زیر امروزی و ماده قانونی، یک ماده قانونی است، اداء شهادت واجب یک ماده قانونی است، اوفو بالعقود یک ماده قانونی است، اسکنوهنه یک ماده قانونی دیگری. میگه آقا به برادر این خانم میگه آقا من حاضرم مثلا روزی 1000 تومان به این خانم نفقه بدم تو ایام عده، حالا زن خودشم از باد بده شرعن، لیکن از شما روزی 500 تومان میگیرم تو این نفقه اینه بدم، قرارداد میبندن با هم. آقا خوب میگه چه اشکال داره، برای اینکه واجبم هست. البته اینجا احتمال، چون بین قوسین، چون واجبات مالی را اون احتمال میدن که در ذمه باشه، اگه در ذمه شد دیگه اشکالش به خاطر ذمه است، حالا اگر این چون واجبات مالی خصوصیتی داره، حالا مثال اسکنوهانه باشه چون یه مشکل داره، اما همون مثال اداء شهادت رو عرض میکنه. شما اداء شهادت رو در نظر بگیری، بحث واجبات مالی در ذمه اونم شاید تو این مباحث بهش اشاره بکنه. حالا من بین قوسین گفتم بعد، یعنی پرانتز گفتم بعد توضیحش میدم. دقت بکنید، اشکال مرحوم آشانسن و اشکال آقای خو اینه، این بحث ادبیات قانون، اسمش ما گوشیم ادبیات قانون، این ماده قانونی با اون ماده قانونی هیچ نسبتی ندارن، نه نسبت تخصص، نه تخصیص، نه حکومت، نه ورود، چهار تا نسبت هم سابقا شرع نمی، اخیرا به مناسبت شرع داده، هیچ کدوم از این نسب نیست. پس میتونم چه اشکال داره، از اون ور شارع گفت ادا شهادت واجب، از اون ور اوفو بالعقود هم گفته، هیچ نسبتی هم نداره که تغییر چرا تغییر بزنه. من با شما قرارداد بستم آقا از شما پول میگیرم 1000 تومان، میام تو دم دادگاه شهادت میدم، با اینکه بر منم واجبه، شرعاً بر من اداء شهادت واجبه، لکن میخوام در مقابل این عمل پول بگیرم. این خلاصه ای عنوان، روشن شد؟ در مقابل این عده زیادی، عرض کردم من سوابق مسئله رو عرض کردم، از زمان صحابه شروع شده، در بحث تاریخیش مفصل گفت. یه عبارتی است در کتب اهل سنت و بعد هم شیعه خیلی تکرار شده، به قول امروزی استاندارد فقه شده، لمنافات الوجوب لاخذ الاجره، گفتن همین وجوب منافات داره با اخذ اجره. این منافات الوجوب لاخذ الاجره تو بحث دومه، حالا بحث اول نیست، ما مخواهیم تو بحث اولم الان مطرحش بکنیم. آیا تو ادبیاتش هم همینطور اینا میگن؟ نه، تو این ادبیات قانونی چنین چیزی نیست، این یک چیز اوفو بالعقوده، اونم یک، این یک بخش کار. بخش دوم روح قانون، روح قانونی اصطلاح ما تفسیر و تحلیلی است که ما از این اعتبارات قانونی میدیم. مثلا فرض کنیم به این که اگر گفت اداء شهادت واجبه، تحلیل ما اینه که، سوال اینه که این که اداء شهادت واجبه مفادش چیه، مفاد وجوب چیه اصلا؟ خب یه عده میگن مفاد وجوب واداشتنه، تموم شد، شما رو وادار بکنن به این که برید ادا شهادت کن، دیگه غیر از این نیست چیزی. اما خود ادا شهادت از اختیار شما خارجه؟ نه، ادا شهادت در اختیار شماست، البته شما رو وادار کرده، شما میگید من این ادا شهادت در مقابل پول میدم، چه مشکلی داره؟ پس بنابراین عده‌ای بحثشون سر ادبیات قانونی است که اصلا در ادبیات قانونی شاملش نمیشه، لکن اینی که الان ما داریم، این وجوهی که الان ذکر شده، بیشتر سر روح قانونه. و این مراد ما از روح قانون، ما در وجوب اگه بخوایم تحلیلش بکنیم، خوب دقت بکنید، ما میخواییم وجود رو تحلیل کنیم. در وجود چیه؟ چند تا چیزه. مثلا اگر گفت آب بیار، یا گفت یجب علیک اداء شهاده، یا عد شهاده، تو این چند تا چیز خوابیده؟ چی خوابیده تو این؟ یک، فقط امر بعث خوابیده، واداشتن، چیز دیگه نخوابیده. خب اگر این مبنا رو گفتیم، قاطعا میگه من دارم میخواد اداء شهاده، درست شهاده به من واجبش کرده، میخوام در مقابلش پول بگیرم. وجوب شرعی رو خود این عمل من تأثیر گذار نیست. مثلا مولا به عبدش میگه برو آب بیار، مثلا تو مثال عبد مولا نمیشه زدم، عبد به پسر میگه تو 5 تومن من میدم آب بر پدر بیارم، اون فقط منو وادار کرده، اما خود عمل در اختیار منه. دو، خوندیم در عبارت مرحوم آشانسن اصفهانی، خیر اضافه بر بس، عمل هم از سیطره مأمور خارج میشه دیگه، در حق او نمیتونه سیطره داشته باشه. خب در این تحلیل، تحلیلات علمی انصافا هم خیلی دقیقه، یعنی دیگه اداء شهادت دست تو نیست. خود این حکم وضعیه به اصطلاح. بنای آقایان اینه که بس حکم تکلیفی است، بقیهش احکام وضعی است. یعنی یک مشت احکام وضعی هم تو این امر خابیده. امر دوم، این در سیطره تو نیست، این وجه هم نقل کردیم در کتاب مرحوم آشانسه دیگه، این اداء شهادت در سیطره تو نیست. مفاد برو شهادت بده، خوب دقت بکنید، مفاد برو شهادت بده این است که این در سیطره تو نیست، از سیطره تو خارج شد. پس چطور تو میخوای عفو بلوغت بکنی؟ تو اصلا سیطره بر اون نداری، چطور میخوای در مقابلش پول بگیری؟ از سیطره برش نداری. اینم رأی دوم. رأی سوم، نه فقط سیطره نیست، اصلا ملک تو نیست و ملک آمره، نه اینکه سیطره نیست، اصلا این اداء شهادت ملک آمر، ملک خداست، ملک تو نیست، این ملک الهیه. اگر ملک الهی شد شما میتونی بفروشی، ملک دیگر هم میتونی بفروشی. رأی چهارم، نه حالا ملک نمیگیم، حق میگیم، این حق. و همینطور وجوهی که در این جهت گفته شده که خوندیم، و اینها برمیگرده به مسئله تحلیل قانونی یا روح قانون یا تحلیل اعتبارات قانونی، که اینا رو ما چی جور تحلیل بکنیم. مثلا توی وجوب چند تا چیز خوابیده، ما عرض کردیم که حالا این چند وجه رو گفتیم و مناقشات آقایانم خوندیم. مثلا مرحوم آقای صاحب جواهر میگه توی وجوب خوابیده شما مجانی انجام بدید. مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای شامسن میگن اگر از دلیل وجوب در آمد که مجانی باید باشه، اخذ اجرت نمیشه. صاحب جواهر که قبل از این دو بزرگواره، خیلی هم قبل از این دو بزرگواره، صاحب جواهر اصولا از دلیل وجوب این در میان، وقتی میگه یجب علیک اداء شهاده، دقت، من میخوام طرح افکار رو بکنم، این افکارم خوب روشنه دیگه، قابل تر در دنیای علم هم هست، تو دانشگاه میشه مطرح کنه، دانشگاه حقوق مطرح بکنه. اصلا میگه وقتی که میگه بر تو واجبه، یعنی این کار رو باید مجانا انجام بدی. اینم دعوای صاحب جواهر، طبیعت وجوب توش مجانیت خوابیده. مرحوم آقای خویی میگه مثلا نماز ظهر بخون، میگه توش مجانیته، نماز ظهر نمیشه آدم پول بگیره، اما اداء شهادت رو میشه. آقای خویی به این دو وجوب فرق، چون اونجا واضحه که باید عمل مجانی انجام بگیره، اما مثل اداء شهادت میتونه پول بگیره. دقت میکنی؟ پس بنابراین، اما صاحب جواب میگه نه، هر جا که گفت واجبه، وجوب معناش اینه، اصلا معنای وجوب اینه، اون عمل باید مجانی انجام بگیره. سوال اینه که آیا شما، ما در اینجا چیکار بکنیم؟ بالاخره این معنای وجوب و تحلیل وجوب و روح قانون چیه؟ بالاخره چیکارش بکنیم این مسئله رو؟ من عرض کردم حق در مقام اینه که چون اعتباره، تمام اینا ممکنه، هیچ مشکل نداره، ممکن است در یک قانونی وجوب به معنای حتما مجانی باشه، ملک باشه، نفی سیطره باشه، یا آخر حرفایی که گفته شده، امکان داره. اون لمنافات الوجوب لأخذ الاجره که در کلمات علمای شیعه و سنی آمده، بیشتر به این روح قانونی بیشتر نازله، نه به ادبیات قانونی، بیشتر به این نازله، چون وجوب با سیطره، حالا به خاطر سیطره است، به خاطر خروج از ملک، ملک مولا بودنه، به خاطر الاخره وجوبی که ما، اشکالمون وقتی که وارد این اقوال رو نگاه میکنیم، اشکالمون اینه که شواهد ما الان نشون نمیده که روح قانون در زمان پیغمبر اکرم، نه فقط ایشان بلکه تا زمان امام صادق، کاملا روشن باشه. این رو نمیتونیم الان، درست در میاد، چون جامعه که جامعه عبدالمولاست بلا اشکال، عادتا صحبت ها هم رو نظام عبدالمولا میشه بلا اشکال، اما از اون ور شواهد زیادی اقامه کردیم و یادش هم نگفتیم که ظاهرا تشریع اسلامی برای اعتبار عبدالمولا نیست، برای اعتبار قانونی است. ممکنه ادبیاتش در بعضی مواد عبدالمولا باشه، اون تشریع تشریع قانونیه. شواهد رو هم اقامه کردن میگه حالا یک بعضیش رو امروز اشاره کرد. پس اینا رو اگر ما پهلو هم بگذاریم، آیا ما میتوانیم بگیم که مثلا در شریعت مقدسه در مفهوم وجوب اخذ کرده مجانیت، یا در مفهوم وجوب این است که ملک خداست، یا ملک عامر عرض کردیم و گفتیم ملک عامر یعنی اصطلاح قانونی، ملک خدا شرعی، شرعی قانونی که در شریعت مقدسه اینطور. آیا این هست؟ واضح نیست. اگر ما باشیم و منصفانه بخواییم برخورد بکنیم، حق با مرحوم آشان حسین و آقای خویه، یعنی به این معنا اینا از این هم وارد نشده، مرحوم آشان حسین و آقای خویه حقش اینه که ما یک صورت واضحی از حدود قانونی در اون زمان نداریم. عرض کردم اصولا با قطع نظر از این نکته شواهد نشون نمیده دو تا جامعه به اصطلاح مثل مکه و مدینه دو تا جامعه قانونی باشن. روم باستان بود جامعه قانونی بود، حتی تو بابل که همین حله فعلی باشه که در عراق، این بود، البته قانون بود، همین قوانین حمورابی که الان چاپ شده و 3700 ماده قانون نیست به اسم مسئله چاپش کردن، این هست. اما انصافش من نگاه کردم ادعیش و حالت روح قانونی که ما میگیم نداره، حالا توضیحش وقتی. به هر حال ایران هم اجمالا بود، ما شواهد رو تاریخی رو قطعی داریم که مکه و مدینه رابطه خیلی با ایران و مجوس نداشتن. اصلا رابطه با مجوس در قرآن هم که اسم مجوس رفته، رابطه شون این مداد به خاطر یمن بود، چون یمن به اصطلاح نماینده های یعنی استاندار این حجاز و نجد و اینا در یمن بود، توی از ایران یه زردوشی رفته بودن در یمن بودن. حالا این لفظ مجوس هم در واقع احتمال لفظ ماگوش باشه یا ماگوس باشه، من وارد اون بحثه مجوس هم نمیشم. و بعدم که بحرین، چون بحرین خودشون اسلام آوردن، وقتی در بحرین مجوسی بودن، اصولا به احتمال قوی سوال سنو به هم سنت اهل کتاب هم مال بحرین باشه، که مثلا از طرف حضرت که رفتن گفتن اینجا مجوسی هستن چه کار بکنن، حضرت هم اینجا مثل اهل کتاب مسیحی و یهودی حساب بکنن. اما با خود ایران کلن عرب مکه، عرب مدینه به خاطر اینکه کشاورزی مختصری داشت، اهل هجر مهاجرت این حرفا نبود، عرب مکه هم چون کشاورزی نداشت به تجارت رو آورده بود، تجارتش هم در تابستان‌ها به طرف شام و در زمستان‌ها به طرف یمن. تو ایران تو این برنامه تجارتی نیست، تو این خط سیر تجارتی نیست. خوب دقت می‌کنی؟ آشناییشون هم با مجوس و یا ماگوش و یا ماگوس آشنایی کمی بود، نه آشنایی زیادی بود. عرض کردم اینا رو یه وقتی هم توضیح دادم. لذا ما خود جامعه هم جامعه قانونی نیست. البته عرض کردم پیغمبر از لدل ورود به مدینه یک قانون 52 ماده‌ای بین خودشون و یهود مدینه نوشتن، که عرض کردم بعضی از این مستشرقین جمع کردن برای نخستین قانون اساسی دنیا اسمش گذاشتن. راستم هست، اما تعبیرش تعبیر قانون اساسی نیست، توش بعضیش مواد جزئیه. به هر حال اینا رو یک وقتی توضیح دادم، یه تکرار نمیخوایم. پس بنابراین ما الان بخواهیم با موجود اون چی که ما الان از شواهد تاریخی و شواهد روایی، بله تو اون روایت داره که سندش هم بد نیست، اجمالا حضرت رضا میگه مردم چی میگن؟ میگن ما برده شما هستیم. حضرت میگه نه برده نیستیم، حق و طاعه داریم، شما با طاعت ما رو بکنیم، بحث ولایت ما مطرح، بحث بردگی مطرح نیست. این هست، این هست، اما این نمیتونه خیلی کارگوشا باشه. لذا به ذهن ما میاد الان برای این مسئله که آیا ما مثلا از وجوب چه بفهمیم از اونها، شاید بهترین راه همون ادبیات قانونی باشه، چون روح قانونی کمی ابهام داره. خب شما به طور طبیعی میدونید هر جایی که ابهامی پیدا شد اقل اکثر بود، ما همیشه یک قاعده کلی عقلایی داریم که اون اقل واضح قدر متیقن اخذ میکنه. خب قدر متیقن متیقن بحثه، اگر مفاد وجوب بحث باشه اخذ وجوب توی نفسه اشکال نداره. راستم هست، چه مشکل داره اگر مفادش بحث باشه؟ اگر رفت اون مفاد دیگه مشکل پیدا میکنه، مفاد فقط بحث باشه مشکل نداره. این نتیجه ای که این طرف. اما اگر ما آمدیم و ادبیات قانونی رو هم در نظر گرفتیم، خصوصا لغت عرب رو و خصائصی که لغت عرب داره، عرض کردیم در لغت عرب حیات معنا دارن، به خلاف لغت فارسی که با فارسی و هند و اروپا اینطوره، با پسوند و پیشونده، اونا با حیات فعله یفعلو فاعلون مفعولون با هر هیئتی معنای چیز میکنن، اضافه بر اون که حیات ترکیبی معنا داره، اضافه بر اون حیات افرادی هم که معنا داره، حیات ترکیبی، حیات ترکیبی ناقص هم مثل جمله شرطیه یا اضافه من الی آخری که حالا جاش بحث اینجاش نیست. ما اگر بخوایم این ادبیات لغت عرب رو، و انصافا هم قابلیت های بسیار فراوان این لغت داره، این رو بخوایم بررسی بکنیم و ازش نتیجه بگیریم قانونی رو، این بحث بحث لطیفی است. و اون بحث اینه که وقتی گفت که یجب علیک اداء الشهاده، دقت بکنید، یا اد شهاده، یا جئنی به ما این، حالا اینطوری، یا اسکنوهن، حالا مثال اسکنوهن، و من یکتبها فانه آثم قلبه. این بحثی که اینجا میاد مثال همین جئنی به ما، یک مثال عرفی واضح بزنیم که روشن بشه. اون بحثی که الان اینجا میاد خوب دقت بکنید، ما در محل خودش اثبات کردیم معانی حرفی، معانی حیات، معانی حرفی هستن، طبیعت معانی حرفی معانی اندکاکی هستن. معانی اندکاکی یعنی معانی هستن که خودشون فی نفسه چیزی نیستن، گفت الموجود لا فی نفسه، بقولنا خودشون فی نفسه نیستن، این طرفه اینه. عرض کردیم این معنای حرفی رو برای اولین بار در تحلیل مطالب اسم و حرف در کتاب نجم الائمه رضی در شرح کافیه ابن حاجب آورده ایشان، قبل از ایشان هم نبود این تعبیر. ایشون میگه فان الحرف یوجد المعنا فی غیره، این تعبیر اینه، البته به امیرالمومنین نسبت داده شده، الاسم و ان به حرکت المسما و الفعل ان المسما و الفعل ما ان به حرکت المسما و الحرف ما اوجد المعنا فی غیره و فی المسما، این هست، لکن به عنوان تحلیل، تحلیل مفصلی رو مرحوم نجم الائمه رضی داره و نظام آخرش می فیتحد و معنا اسم و ابتدا، همین حرفی که بعدها در کفایه آمده، این حرف در کتاب نجم الائمه آمده، یا حاشیه هم مرحوم سید شریف جرجانی که از اهل سنت اینجا زده، فان قلت یصح استعمال احد و مکان الاخر و قلتو، این ان قلت و قلت هم تو کفایه آمده، این حاشیه سید شریف هم تو کفایه آمده، این دوتا هر دوش تو کفایه آمده که آقای میتونم مراجعه کنم. الان که مکان وارد این بحث نشیم، عرض کردیم این خلاصه این بحث رو که من بخوام بگم، ببینید شما همین تسبیح که دست منه، میگم تسبیح روی دست من، این تسبیح، این مسما، این دستم که معلوم، رو چیه؟ تسبیح روی دست من، رو هیچ، حالا این تسبیح جدا بکنی نیست، چیزی شما به معنی رو نداریم، اما خب به کار میبریم، این تسبیح رو دست من، تسبیح بالای میز، میز واضح، تسبیح هم واضح، اون بالا چیه؟ این مراد مرحوم نجم الائمه رضیه که معانی حرفیه فی نفسه چیزی نیستن. احتمال دادیم قویه مرحوم صاحب فصول تعبیر کرده که معنی حرفی عالیه، این در فصول آمده، جای دیگه هم نیامده، بعد از صاحب فصول در کفایه هم آمده عالی، اون شاگردای کفایه هم اختلافی هستند که مرادشون از عالی چیه. من احتمال میدم مراد صاحب فصول هم از عالی همین معنا باشه، که ما اسمش به جای عالی گذاشیم اندکاکی، یعنی معنایی است که در طرفین لحاظ میشه، لذا در معانی حرفیه دائما باید طرفین نگاه کرد. ما در بحث حرف توضیحات فراوانی دادیم، چون خودش چیزی فی نفسه نیست و اطراف رو نگاه میکنه، خواهی نخواهی به اختلاف نظر هم عوض میشه، مثلا من الان زیر سقفم، روی اینم، پشت من مقابل دیوارم، پشت به این دیوارم، یمین این طرفم، ببینید هی عوض میشه. ولذا عرض کردیم در هر جامعه‌ای که معانی حرفی زیاد باشه، اون تحلیل فلسفی و عقلی زیاد میشه، در هر جامعه‌ای که معانی اسمی زیاد باشه، صنعت و تمدن و این حرفا زیاد میشه، چون ابداعات زیاده، اسم یک چیز ماشینه، اسم یک چیز گاریه، اسم یک چیز مثلا فلانه، اسم یک چیز هلیکوپتره، این مال صنعته. اما وقتی معانی، ولی تو بحث فلسفه من حیث و کذا من، وقتی معانی حرفی، الفاظ، حروف زیاد شد و هر جامعه ای، الان من حتی سوالم کردم تو جامعه آفریقایی کشورهای بسیار و بعضی رفتن، مثلا جامعه های بسیط معانی حرفی اون که اصلا نداشته باشن کلا یا خیلی کم، معانی اسمشون محدود. هر چی پیشرفت علمی بشه معانی اسمی زیاد میشه، هر چی پیشرفت فلسفی و تحلیل فلسفی زیاد بشه معانی حرفی زیاد میشه، چون هی میاد تحلیل میکنه، هی میاد زوایای کار رو نگاه میکنه. همین شخص واحد زیر سقف، روی زمین، نسبت به زمین، نسبت به راست، نسبت به چپ، شخص واحد تولدش از کسی بوده، بنووت اون شخص، ابووت، اخووت، عمومت، هی نسبت درست میکنه، دقت میکنه، عوض نمیشه چیزی، اما هی این نسبت ها رو ایجاد میکنه، حیثیات مختلف رو میبینه. پس معانی حرفی اجمالا، چون توضیحاتش در محلش گفتیم، به این اصطلاح بنده، حالا پس اصطلاح صاحب فصول عالی و اصطلاح در کتاب نجم العلم ایجاد المعنا فی غیره، البته مرحوم آقای ناینی هم داره که معانی حرفیه به اصطلاح ایجادی هستن، معانی اسمی اختیاری، مطلب ایشون درست نیست. احتمالا هم ایشان مثلا، حالا اگه اون مطلب صاحب مرحوم نجم العلم رو گفتن، اینجور معنا کرده. به هر حال وارد این بحث نمیشیم، چون بحثی است که در جای خودش بودش. وقتی اگر معنای اندکاکی شد، خوب دقت بکنید، در معانی اندکاکی باید اطراف رو ببینید. و لذا یکی از نکات مهم در معانی حرفی، خوب دقت بکن، چون اندکاکی است، تلخیص کلامه. یعنی اگر شما بخواید یک مطلبی رو بدون معنای حرفی بگید، ممکن دو سطر بشه، اما با معنای حرفی ممکنه سه کلمه بشه. مثلا قرأت من اول القرآن، این ممکنه مثلا سه کلمه بشه، لکن قرأت، یعنی باید ماده قرائت رو بیاریم، این رو به نحو معنای حدثی، یعنی سابقا بوده، این رو به نحو اسناد به خودتون، اون قرائت به خودتون، بعد اول رو باید بیاریم، باز اول رو به نحو اضافی، اینم یک معنای حرفیه، اضافی به قرآن در نظر بگیریم، بعد این قرائتی که در سابق بوده نسبت بدین به اول قرآن، این نسبت هم نسبت ابتدایی. خوب دقت بکنید، قرائت من اول القرآن، شما چند تا نسبت رو جمع کردین، گفتی قرائت من اول قرآن. پس معانی حرفی طبیعتشون معانی اندکاکی هستن، اطراف دیده میشه دیگه، چون وقتم علی اشرف الاتمامه، صحبت اینه. وقتی به طرف میگی جعنی به ما این، خوب دقت کنید چه نسبت هایی دیده میشه. اینجا شما سه چیز دارین: آمر، مأمور، مأمورون به. شما توی این جعنی به ما این چه کار میکنید؟ یه قول اینه که فقط نسبت بین آمر و مأموره، حالا تحلیلش آمد دیگه، ادبیاتش روشن شد، من در اینجا فقط مأمور رو وادار میکنم، چیزی دیگه نیست، وادار میکنم به اون مأمورون به. یه قول هست نه، من ایجاد نسبت بین مأمور و مأمورون به میکنم، بهش میگم دیگه این مأمورون به از دست تو خارجه، این قول دوم. یا بهش میگم دیگه تو باید این مأمورون به رو مجانی انجام بدی، قول صاحب جواهر. یا بهش میگم این مأمورون به ملک آمره، ملک منه، قول مرحوم شیخ جعفر. دقت کردی؟ این سوالی که دقیقا هست، شما در جعنی به ما این چیه در نظر گرفتین؟ آمر داریم؟ مأمور داریم؟ مأمورون به چی کار کردیم؟ آیا نسبتی بین آمر و مأمورون به هست؟ نسبتی بین آمر و مأمور هست؟ نسبتی بین مأمور و مأمورون به هست؟ نسبتی بین هر سه هست؟ تمام اون نکته فنی که به نظر ما تو اینجا مهمه، که مرحوم آقای اصفهانی و آقای خویی نرفتن، تمام اون نکته مهم تحلیل این ادبیاته. این تو به آیه اعتبار و قانون چیکار میکنه؟ و صلی الله علی محمد و آله.